پیام رسان سلامتی.
سلام علیکم.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه بانو.
حال شما چطوره؟
ممنونم.
خوبی؟
شما
خوشی؟ سلامتی؟
خدا رو شکر همیشه خوبه.
خب امروز میخواییم راجع به چی صحبت کنیم؟
امروز در خصوص فعالیت ورزش بارداری موافقین صحبت کنیم؟
خیلی هم عالی، بفرمایید.
که اینکه بانوان باردار ما نیاز دارن فعالیت ورزش دوران بارداری رو انجام بدن، یعنی ورزش بکنن در این دوران، چون خیلی از افراد فکر میکنن فعالیت ورزشی در دوران بارداری برای مادر باردار ممکنه ضرر داشته باشه و آسیب‌هایی برای جنین به همراه داشته باشه. اینو باید بدونیم که فعالیت ورزشی علاوه بر اثرات مفید فیزیولوژیکی که برای مادر داره، برای جنین هم بسیار بسیار تاثیرگذار هستش و فواید حتی روحی، روانی، جسمانیش رو حتی ما میتونیم در آینده ببینیم در فرزندمون. معمولا افرادی که فعالیت ورزشی دارن نوزادانشون حتی گفتن بهره هوشی بالاتری دارن، آرامتر هستن، از لحاظ توده بدنی و ترکیب بدنی مناسبتری دارن نسبت به مادرانی که فعالیت ورزشی در این دوران ندارن. یعنی حجم درصد ترکیب عضله به چربی این بچه‌ها نسبت به بچه‌های مادران غیر ورزشکار، توده عضلانیشون بیشتر هستش نسبت به چربی بدنشون. خب همه اینها یکی از عواملی هستش که در آینده بسیار خیلی از بی باشه. خیلی از بیماری‌های زمینه‌ای که ممکنه در آینده ما شاهد اون باشیم، ما میتونیم با همین فعالیت‌های ورزشی در دوران بارداری اونها رو کنترل بکنیم. از طرف دیگه از مسائل روانشناختی و روحی و روانی بررسی بکنیم. مادر وقتی که فعالیت ورزشی رو در این دوران انجام میده، بسیار روی بحث روحی روانی این دورانی که بارداری رو داره سپری میکنه کنترل داره، میتونه با اون به نوعی سازش بکنه و از اون دوران لذت ببره. خیلی از مادران باردار ما در دوران بارداری دچار یه سری افسردگی ها میشن و همچنین افسردگیشون ممکنه ادامه دار باشه به پس از دوران بارداری. فعالیت ورزشی بسیار میتونه کنترل کننده این عامل باشه و حتی اونها رو تطبیق بده با شرایطی که در اون قرار دارن. و در ادامه یک سری دیگه از مسائلی که مرتبط هستش با فعالیت ورزشی در دوران بارداری برای عزیزان شنونده عنوان میکنیم.
بله خیلی هم عالی، و فکر کنم که باید بریم سراغ شرکت کنندمون. بله خانم مستدام. خانم مستدام چرا اعصاب نداره خانم دکتر؟ مثلا میتونیم ورزشی داشته باشیم آدم و اعصابشون قوی بشه.
ورزش تهیه کنندگان.
آره ورزش مربوط به اعصاب تهیه کنندگان یه مقدار راجعش صحبت کنیم.
آرام سازی.
آره اینم خوبه. خب بعد بریم سراغ شرکت کنندمون.
مسابقه.
و پشت خط ارتباطی ما. سلام علیکم.
سلام،
حالت چطوره مادر؟
مرسی، متشکرم، خوبم.
خوشی؟
بله بله
خدا رو شکر. بعد خانم هدا جان شما چند سالت مادر؟
من 18 سالمه.
18؟
بله.
اهل ورزش هم هستیم؟
بله.
خب خدا رو شکر. چه ورزشی؟
فیتنس بیشتر.
بله. خب بریم سراغ مسابقه. سوال اول، آیا زنان داره کیستای تخمداری میتوانن فعالیت ورزشی داشته باشن؟ یک،
بله.
خیر، فعالیت ورزشی ممنوع است. دو، بله، بستگی به نوع سایز آن دارد. سه، بله، به هیچ گونه منعی ندارد.
بله، هیچ گونه منعی ندارد.
بله، غلط جواب داده خانم دکتر. چی میشه؟
بله، کیستای تخمدانی با توجه به شرایطی که دارن باید ابتدا تحت نظارت پزشک قرار بگیرن. بررسیایی که پزشک انجام میده مشخص میکنه ما چه نوع فعالیت ورزشی رو میتونیم انتخاب بکنیم، اصلا مجاز هستیم به فعالیت ورزشی یا نه. چون خیلی از کیستا با توجه به نوعشون، سایزشون ممکن هستش فعالیت‌های ورزشی براشون مناسب نباشه. فعالیت ورزشی برای کیستایی که درجات خیلی کوچیک و میلیمتری هستن میتونه بسیار موثر باشه و خوب خوب هم باشه، چون در بعضی از کیست‌های تخمدانی به لحاظ تغییرات هورمونال و عدم بالانس هورمونی ایجاد میشه و فعالیت ورزشی میتونه اون بالانس هورمونی رو ایجاد بکنه و اونها رو برطرف بکنه. اما کیست‌هایی که خیلی بزرگتر هستن احتمال پیچ خوردگی اونها وجود داره. ابتدا باید نظر پزشک رو بگیریم، اگر پزشک برای اون فرد مجوز فعالیت ورزشی رو داد اون موقع فعالیت ورزشی رو انجام میدیم، چون کیستایی که بزرگ هستن گاهن فعالیت ورزشی ممکنه باعث پیچ خوردگی اونها بشه، درد و التهاب رو ایجاد بکنه و حتی پارگی کیستا رو داشته باشیم و اون کیستا قاعدتا باید جراحی روشون صورت بگیره، ولی کیستای میلیمتری نه، فعالیت ورزشی میتونه براشون مفید باشه.
درست. خب بریم سراغ سوال دوم. آیا افراد دچار آرتروز مفصل زانو می توانند استفاده از تردمیل را در برنامه روزانه خود داشته باشند؟ یک، اگر درد مزمن و التهاب حاد وجود دارد توصیه نمی گردد. دو، خیر. سه، بله.
سوال یک. گزینه
یک. باریکلا. چرا خانم دکتر؟
بله، تردمیل رو برخی از افراد فهم کنن که وسیله مناسبی نیست، چون حالت مکانیکال داره، برای افرادی که دچار التهاب زانو هستن ممکنه ضرر داشته باشه، در صورتی که اگر التهاب زانو زیاد نباشه و به علت ضعف عضلانی باشه، اونقدر محدودیت حرکتی برای فردی ایجاد نکرده باشه و پزشک مجوز فعالیت رو برای ایشون صادر کرده باشه، قاعدتاً تردمیل میتونه یکی از ابزاری باشه که کمک بکنه به عنوان یک فعالیت هوازی اون فرد ازش استفاده بکنه. معمولا تردمیل رو افراد به صورت عادی باید یک شیب مختصری رو حتی در استارت و شروع استفاده از تردمیل رو بدن، یعنی یک شیب ملایم در حد 2 درجه این شیب رو بدن، چون خود همون کمک میکنه که از جلو زدگی زانو از پنجه پا جلوگیری بکنه و کم کم اگر نیاز باشه اون شیب رو افزایش بدن، در غیر این صورت در همون شیب ادامه حرکت رو داشته باشه.
درسته. خب بریم سراغ سوال سوم. تست صحبت در زمان اجرای فعالیت‌های ورزشی به چه جهت کاربرد دارد؟ یک، بررسی وضعیت روانشناختی ورزشکار. دو، بررسی مقاومت تمرین انتخابی. سه، بررسی شدت و سنگینی فعالیت ورزشی.
گزینه سوم.
یعنی بررسی شدت و سنگینی فعالیت ورزشی.
بله.
آفرین، باریکلا، بفرمایید.
خب شما میدونید ما در بزرگ برای چی میتونه استفاده بشه، اینکه برای اینکه شدت چه جوری تعیین بشه چرا باید صحبت کنیم؟
میخوام ببینن که ضربه آسیبی چیزی نداشته دیگه. نه
اینکه اگه
میبرنش دکتر باید تشخیص همجوری،
یعنی میخواد صداش در بیاد طرف.
میخوام ببینم تکلمش رو از دست نداده باشه.
نه، برای این هستش که معمولا اگر شدت فعالیت ورزشی زیاد باشه شما قادر به صحبت کردن نیستید و اجازه میگیرید که یه مقدار نفستون بالا بیاد و بعد صحبت بکنید. دیدی خیلی از افرادی که مثلا یک دوی رو انجام دادن، دویدن، وقتی که ضربان قلبشون افزایش پیدا میکنه داریم باشون صحبت میکنید، دستشون رو به نشانه اینکه یه مقدار اجازه بده که نفس بکشم یا یه مقدار به بدن خودشون کشش میدن تا اون آرامسازی اتفاق بیفته، بعد صحبت میکنن. این نشان دهنده این هستش که شدت فعالیت ورزشی براشون زیاد بوده. ولی وقتی که شما در زمانی که فعالیت ورزشی رو دارید انجام میگی قادر به صحبت کردن هستید، یعنی اون فعالیت ورزشی در حد متوسط هستش و اجازه میده که ریتم ضربان قلب تنفسی شما در کنار همدیگه بالانس باشن و شما بتونید فعالیت ورزشی رو در حد متوسط انجام بدید. پس معیاری هست برای تعیین شدت فعالیت ورزشی.
درست. بهترین زمان توصیه شده به فعالیت ورزشی دوران بارداری: یک، از ابتدای 3 ماهه دوم. دو، از ابتدای 3 ماهه اول. سه، از ابتدای 3 ماهه سوم.
گزینه دوم.
یعنی از ابتدای 3 ماهه اول؟
نه، 3 ماهه دوم.
یعنی از ابتدای 3 ماهه دوم، گزینه یک.
بله.
باریکلا.
خب چه شرکت کننده 18 ساله آگاهی داریم ما در واقع.
درسته، خیلی عالی.
گپ و گفتی با ایشون داشته باشم. بله، حالتون خوبه خانم؟
بله.
شما این اطلاعات ورزشی رو از کجا دارید؟ میدونستید؟ مطالعه کردین؟
مطالعه کردم.
بله، بسیار هم عالی. به طور کلی فعالیت ورزشی در دوران بارداری از همون ابتدا قابل اجرا هست، اما مادران چون تطابق 3 ماهه اول رو دارن ممکنه ویارها و ناخوشیهای 3 ماهه اول رو داشته باشن و احتمال سقطهای 3 ماهه اول که معمولا به دلایل کروموزومی هم هستش ممکنه برای مادران اتفاق بیفته و اون رو بست ندن به فعالیت ورزشی، یعنی عاملی ندونن که فعالیت ورزشی ممکنه باعث اون شده باشه. معمولا ما از ابتدای 3 ماهه دوم توصیه میکنیم فعالیت ورزشی رو داشته باشن، ولی در غیر این صورت اگر مادر و جنین در شرایط مناسبی باشن و پزشک ممانعتی برای اجرای فعالیت ورزشی این عزیزان ندونه، میتونن از همون دوران ابتدای بارداری هم فعالیت ورزشی رو داشته باشن.
بله. خب سوال آخر، از عوارض نشستن بیش از حد به خصوص در بانوان شاغل میتوان به 1 چاقی یا دیابت، 2 بروز دردهای عضلانی و اسکلتی، 3 همه موارد اشاره کرد.
3 همه موارد.
بله، باریکلا، خیلی هم خالی.
و چقدر هم بانوان شاغل ما باید به این نکته توجه داشته باشن، چون معمولا فعالیت ورزشی در سبد سلامت بانوان شاغل کمتر از باز بانوان خانه‌دار هستش. یعنی شاید بانوانی که فرصت دارن برای فعالیت ورزشی، اونهایی که خانه‌دار هستن، یه زمانی رو اختصاص بدن، ولی بانوان شاغل به لحاظ اینکه در سر کار هستن و بعد از اون باید بیان مدیریت منزل رو داشته باشن، فعالیت ورزشی معمولا کمتر هستش. فعالیت ورزشی برای این عزیزان بسیار تاثیرگذار هست، چون به مرور زمان از لحاظ اسکلتی آسیب‌هایی را خواهند داشت، از لحاظ روحی روانشناختی ممکنه مشکلاتی براشون به وجود بیاد و چون بدن از لحاظ متابولیسمی یه مقدار تغییر پیدا می‌کنه و کاهش متابولیسم رو داریم، ممکنه بانداج چربی در ناحیه کمری و لگنی افزایش پیدا بکنه و این عزیزان دچار سندرم‌های متابولیکی بشن، پرفشار خونی‌ها، دیابت‌ها و عوارض این چنینی رو براشون داشته باشه. پس توصیه میکنیم حداقل 30 دقیقه فعالیت ورزشی رو این عزیزان داشته باشن، حالا میخواد در خلال فعالیت های روزانه اداریشون باشه یا در زمانی قبل از شروع فعالیت اداریشون یا بعد از اون.
درست. خب هدا جانم، شما از 5 تا سوال 4 تاشو درست جواب دادی، به تبریم میگم یه دست مفصل برش بزنید اطلاعاتش اینقدر خوبه. و یک هدیه‌ای به رسم یاد بود تقدیمت میشه مادر جا. خیلی ممنون که تو مسابقه ما شرکت کردی.
بانوگ کمک میکنه تا ورزش اولین گزینه شما برای حفظ تندرستی باشه.
شرکت کننده بعدی ما خانم منیره حداد و پشت خط ارتباطی هستن. سلام علیکم.
سلام،
حالتون چطوره؟
خوب هستیم.
قربان شما. شما چند سالته مادر؟
25.
خیلی هم عالی. شما ورزش میکنی؟
مادر نشدم
جان.
هنوز مادر نشدم.
من منظورم از مادر خودم هم که به شما میگم، یعنی من مادر شما.
بله، آشنا هستیم با شما، به مادر بزرگ معروفین.
قربونتون برم. منیره جا آماده بریم سراغ مسابقه؟
بله.
نسبت اندازه و سایز دور کمر به لگن بالا پیش بینی کننده کدام یک از بیماری های غیر واگیردار است؟ 1 بیماری های قلبی عروقی، 2 بیماری های تیرویدی، 3 بیماری های گوارشی.
فکر میکنم گزینه 2
بشه. یعنی بیماری های تیرویدی؟
مطمئن نیستم.
خب الان چیکار کنیم؟ بیماری های قلبی عروقی، بیماری های تیرویدی یا بیماری های گوارشی؟
تیرویدی.
بله، بشنفیم ببینیم درسته یا نه. خب غلط بود. چرا خانم دکتر بیماری قلب عروقی میشن؟
بله، بر اساس تحقیقات علمی هم که انجام گرفته، نسبت محیط کمر به لگن یا همون شاخص WHR به نوعی شاخص معتبری هست برای اینکه سطح سلامت افراد رو بررسی بکنیم. تحقیقات نشون میده افرادی که توده چربی بیشتری در ناحیه کمر نسبت به لگنشون دارن، بیشتر در معرض خطر بیماری‌های غیرواگیر مثل قلبی عروقی و سندرم‌های متابولیکی هستن، چون عملاً این افراد فعالیت خاصی ندارن و اون ناحیه کمری و لگنی محیط امنی هست برای پرورش چربی‌های اضافه شده به بدن. یعنی اون مواد غذایی پرکالری که دریافت میکنید عملا جذبش تا حدی انجام میه، مابقی به صورت توده‌های چربی در این منطقه ایجاد میشه. پس میتونیم این معیار رو بررسی بکنیم برای اینکه این افراد از لحاظ سطح سلامتی در چه مقیاسی قرار دارن و ممکنه براشون دیابت ایجاد بشه، تصلب شرایین ایجاد بشه یا سکته‌های قلبی و مغزی.
بله. آیا تناب زدن باعث افتادگی رحم و مثانه میگردد؟ یک. بله. دو. تا حدودی. سه. خیر.
دو.
یعنی تا حدودی؟
بله.
اه نمیدونستم. خانم دکتر
جانم
عزیز دلم، نمیشه خیر، من یعنی خیلی سواد ندارم و در این زمینه ها، ولی
اختیار داری ما نبود، شما خود میانه یه کارشناسی.
وگرنه تناب زدن که
این یه باوره، شما به باورها اعتقاد دارید؟ بعضی ها یه سری باورهایی رو دارن که همینجور نسل به نسل و گوش به گوش میپیچه و همیشه یه سنت و یه ادامه دار میشه و به این باور ما واقف میشیم و حتی خیلی از افرادی که از لحاظ سطح علمی هم بالا هستن این باورها رو گاهی قبول میکنن. خیلی از افراد فکر میکنن فعالیت های ورزشی بعضی از اونها میتونه برای بانوان ضرر داشته باشه. مثلا تناب زدن عاملی هست برای افتادگی های رحم و مثانه، سوارکاری ممکنه مشکلاتی برای بانو وان در ناحیه لگنی و رحمی ایجاد بکنه، یا تکواندو فعالیت‌هایی که ضربی هستش ممکنه برای بانوان خطرساز و مخاطره آمیز باشه. در صورتی که اینچنین نیستش و فعالیت‌های ورزشی تا مادامی که اون فرد مشکلات حادی رو نداشته باشه خطرساز نیست براشون، مگر اینکه ما رعایت تکنیک‌ها رو نکنیم. مثلا برای چه افرادی ممکنه تناب زدن مشکلاتی رو ایجاد بکنه؟ برای افرادی که دارای شرایطی مثل افتادگی های حاد رحمی و مثانه ای هستند و لیگامنت ها به قدری ضعیف هستند که این فعالیت اینچنینی ممکنه آسیب های بافتی رو براشون ایجاد بکنه و پزشک بهشون توصیه میکنه که فعالیت اینچنینی نداشته باشین. در غیر این صورت بانویی که مشکل خاصی نداره فعالیت تناب زدن مشکلی براشون ایجاد نخواهد کرد.
درست. بریم سراغ سوال بعدی. آیا کمخونی میتواند یکی از عوامل کاهش سوخت و ساز بدن باشد؟ یک. بله. دو. خیر. سه. به صورت مدت زمان محدود که با ورزش هم رفع میگردد.
فکر میکنم گزینه یک
باشه.
خیر.
گزینه یک. بله است البته. بله.
بله یک.
به هر حال یک. دلش یک رو میخواد.
آره.
خب بفرمایید خانم دکتر. چرا؟
یک
بله؟
سری از عوامل باعث میشن که ما سوخت و ساز بدنمون از حد طبیعی و ایدئالش خارج بشه، مثل کمکاری های تیروئیدی، مشکلات دیابتیکی که در ابتدا ظاهر میشن، سوخت و ساز بدن رو دچار تغییر میکنن و باعث کاهش این سوخت و ساز میشن و عملا شما ممکنه فعالیت های ورزشی رو هم داشته باشید ولی میبینید تغییر خاصی در بدنتون ایجاد نمیشه. یکی دیگه از اون عواملی که ممکنه تاثیرگذار باشه و بانوان هم زیاد با اون سر و کار دارن کمخونی ها هست، به خصوص کمخونی فقر آهن، به لحاظ اینکه خون، گلبول های خون حامل اکسیژن هستن، اکسیژن رو به بافتا میرسونن و همون رسوندن اکسیژن به بافتا عاملی است برای سوخت و ساز و متابولیسم. وقتی که این کمخونی ها وجود داشته باشه اولا کیفیت فعالیت ورزشی کاهش پیدا میکنه، خستگی ها عارض میشه، دوما چون سوخت و ساز و متابولیسم کن هستش ممکنه اون فردی که داره فعالیت ورزشی انجام میده تغییر خاصی با اینکه مثلا سعی میکنه اون شدت فعالیت ورزشی رو در یه حد روتین هم نگه داره درون ایجاد نمیشه. پس بهتر هستش ابتدا افرادی که میخوان فعالیت ورزشی رو حتی شروع بکنن استارت بزنن، از لحاظ آزمایش‌های بالینی و پزشکی با پزشکشون مشورت بگیرن، شاخص‌های توده بدنی رو اول بسنجن، بعد شروع بکنن انتخاب باشگاه ورزشی و فعالیت ورزشی، چون اینها بسیار تاثیرگذار هستش که ما کیفیت فعالیت ورزشی رو بالا ببریم.
بله. خب بریم سراغ سوال بعدی. چه مدت پس از زایمان سزارین می ورزشی را به صورت سازمان یافته انجام داد؟ گزینه 1 4 هفته، 2 8 تا 12 هفته، 3 6 ماه پس از زایمان.
گزینه 1 4 هفته. بله.
خب فکر میکنم که غلطه، بشنفیم ببینیم درسته یا نه. خب خانم دکتر چی میشه جوابمون؟
فعالیت ورزشی پس از دوران بارداری برای افرادی که زایمان طبیعی انجام میدن معمولا 4 تا 6 هفته بعد از زایمان طبیعی، یعنی مادر ریکاوری های بعد از زایمان انجام داده باشه، بتونه به صورت سازمان یافته فعالیت ورزشی مثل باشگاه رفتن رو انتخاب کنه و از یک شدت بسیار متوسط و ملایم شروع کنه تا دوباره برگرده به اون روند قبلش. برای افرادی که سزارین انجام دادن و چون اسکارها و اون جراحی سزارین تا بهبود پیدا بکنه یه مقدار فرصتش بالاتر باید برای مادران گرفته بشه، یعنی بازه زمانی 12 تا 16 هفته رو براشون در نظر میگیریم. زمانی که مادر احساس کرد اون شرایط لازمه رو برای اجرای فعالیت‌های ورزشی داره، بعد از اون زمان میتونه فعالیت ورزشی رو انجام بده. این به این معنا نیستش که ما نمیتونیم حتی پیاده روی رو داشته باشیم. پیاده روی رو در حد متعادل و ایدئال میتونیم داشته باشیم. منظورمون از رفتن به باشگاه‌های ورزشی و انتخاب کردن یه نوع سبک ورزشی باشگاهی هست.
بله. خب سوال بعدی، از اثرات ورزش برای بانوان شاغل میتوان به 1 کاهش فشار روانی و فرسودگی های شغلی اشاره کرد، 2 افزایش اعتماد به نفس و بهبود خلق، 3 همه موارد؟
قطعاً میتونه 3 باشه،
یعنی همه موارد. بله درسته. خب خانم دکتر دیگه معلومه دیگه، فشار روانی کم میشه، فرسودگی شده.
بله، در ابتدای برنامه هم در موردش صحبت کردیم که فعالیت ورزشی برای بانوان شاغل بسیار مهم هستش و باید علاوه بر این که فعالیت ورزشی رو در برنامه روزانه‌شون در نظر بگیرن، خودش کمک میکنه از پیری‌های زودرس. حتی حالا نمیگیم بانوانی که شاغل هستن دچار این بیماری مشکل میشن، چون به هر حال وقتی که فرسودگی اتفاق بیفته، عدم توانایی بدن ایجاد بشه، ما یه عنوانی داریم به نام پیری‌های زودرس. پیری حتما نه به موی سفید نیست، به یک شاخص سنی نیست. پیری وقتی هستش که شما توانایی عمل کردی بدنت رو از دست بدی و قادر نباشی اون رو اجرا کنی. مثلا شما در سن 25 سالگی قرار داری، ولی وقتی که نمیتونی از تعدادی از پله ها بالا بری و دچار تپش قلب میشی، حالا ممکنه بحث پاتولوژیکی یا پزشکی هم نداشته باشی، ولی یه فردی هستش مثلا 60 سالش هستش همون پله ها رو بالا میره و هیچ مشکلی هم براش ایجاد نمیشه. به این حالت های این چنینی که از آز فیزیولوژیک برای بدن ایجاد میشه میتونیم عنوانی اطلاق بدیم به نام پیری های زودرس.
درست. خیلی هم ممنون. و اما خانم منیره عزیزم خیلی ممنون توی مسابقه شرکت کردی، به رسم یاد بود هدیه ای تقدیمت میشه مادر جان.
مرسی، مشکر.
خدا نگه دارت.
ممنونم. خدا. بانو تنها مسابقه ویژه بانوان.
خدافظی.
بله، امیدوارم در برنامه‌های آتی بتونیم فرصت داشته باشیم در مورد ورزش بارداری صحبت کنیم و از همه شنوندگان محترمی که همراه ما بودن بسیار سپاسگزاریم. ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. بله. بدونیم که انشالله چه فیدبک‌های چه پاسخ‌هایی از طرف شما داریم.
خانم دکتر علاقه دارم. من همه شما رو دوست دارم. تا برنامه بعد خداحافظ.
رادیو انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خورشید تو سرزن،
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شوق تو دل در سینه بلرزن.
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آوایم، ایران ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب.
نماد تجربه و کیفیت در صنعت روشن. پارسشوان، تولید کننده لامپ و چراغ LED با نشان استاندارد.
محصولات فرش کودک آنا، فرشای 700 شانه آنا، هم برای نوجوانه آنا، هم تو اتاق هر جوانه آنا، آنا با فوس مهربونه آنا، پرزی باقی نمیمونه آنا، فرش آنا مثل اسمش آدم رو عاشق میکنه آنا، 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 فرش آنا، فرش آنا.
شرکت آریا گچ پل دختر، تولید کننده انواع گچ سفید ساختمانی، تجهیزات بروز دنیا با بالاترین کیفیت، انتقال دانش و تجربه، دیریت هوشمندانه، نیروهای متخصص بومی. گچ یوتاب محصولی از شرکت آریا گچ پل دختر. تلفن 066-32-22-14-41-3.
چطور شد سلامتی؟
والیا
چه با کیفیتی؟
والیا
پر از طعم تازگی.
والیا
نواشک خوشمزه،
والیا
آلوچه یه بامزه،
والیا
از میوه های تازه،
والو هلو زردالو، والیا.
گیلسا، تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا، تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021-2214-1590 www.gilsa.ir. گیلسا.
تا حالا فکر کردین وقتی خسته از سر کار میای خونه چی شما رو آروم میکنه؟ بله درسته، یه خواب راحت با توشک طبی و فنری تناسای. توشک تناسای با بکارگیری ماشینالات روز دنیا، تولید کننده انواع توشک‌های طبی و فنری استاندارد. توشک تناسای.
فرساد ماشین پیشرو در طراحی و تولید انواع ماشینالات صنایع چوب و MDF. تولید کننده انواع CNC، پرس وکیوم و انواع سنباد زن دستی و اتوماتیک با کیفیت و دقت بالا. مشتری مداری و خدمات پس از فروش رمز ماندگاری ما است. فرساد ماشین.
وقتتون بخیر.